أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در روایاتی بود که استدلال می شود به اون روایات برای جواز مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی بین متباینین، که این روایات را به منظور این که معارض است با روایات داله بر وجوب اجتناب که به اونا استدلال می شود، گفتیم اون روایات گفته شده است با عده از روایات دیگر معارض است. این روایت که شاید آخرین روایت باب باشد در این بحث، موثقه سماعه است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب مالا من عمال بنی امیه و هو یتصدق منه و یسل منه قرابته و یحج لیغفر له ما اکتسب. مردی از مالی از عمال بنی امیه به او میرسه و این شخص یتصدق من از اون مال صدقه میده و یسل منه قرابته، به اقوام و خیشان و ارهامش سله میکنه و حج انجام میده با او. داعیش بر این کارا این است که لیغفر له ما اکتسب، خدای متعال در مقابل این حسناتی که انجام میده از اون سیئش بگذرد. و یقول و هو یقول ان الحسنات یذهبن السیئات. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الخطیعه لا تکفر الخطیعه، گناه گناه رو پاک نمیکنه، ولكن الحسنه تحت الخطيئه یا تحت الخطيئه. بله، حسنه اینجوری است که خطیئه رو محو میکنه و پاک میکنه. ثم قال، حالا محل استشهاد اینجاست، ثم قال ان خلط الحلال بالحرام فاعل ان كان قد ان كان خلط الحلال بالحرام. اگر اون رجلی که اصاب مالی از بنی امیه، از عمال بنی امیه، اگر اون رجل خلط کرده باشد حلال رو به حلال، یعنی بعد از اینکه اون مال رو گرفته با مالای حلال خودش مخلوط کرده، فختلتا، اون حرام با حلالای خودش مخلوط شد، فختلتا جمیعا فلم یعرف الحلال یا فلم یعرف الحلال، اون رجل لا یعرف الحلال من الحرام، اینجا فلا بأسه. پس بنابراین دلالت میکنه برای اینکه اگر شخصی حرام رو با حلال مخلوط کرد که دیگه اینا از هم شناخته نمیشن، برنج حرامی معاذ الله گیرش آمده با برنج حلالی که داشته مخلوط کرده و هاکذا چیزهای دیگه، پول حرامی با پول حلالی مخلوط کرده، دیگه حلال از حرام شناخته نمیشه، اینجا فرموده است که به حسب این نقل فلا بأسه، عیبی نداره. خب ظاهر این موثقه ظاهرن قویین یکاد یکون و صریحن این هستش که مخالفت قطعیه اشکالی نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه این فرد هم در مورد سؤال شخص اینه که این مالی رو که از عمال بنی امیه میگیره بخشش را این حسناتی که گفت انجام میده، که یتصدق یسل منه قرابته یحج، و این بقیهش رو هم امساک میکنه، نگر میداره. پس علاوه این کل این مال رو داره تصرف میکنه، اما تصرفات اون چنینی و اما تصرف این که برای خودش نگه میداره، امساک میکنه. پس بنابراین به قول شیخ اعظم در فرائض، این در کل این مال داره تصرف میکنه. ظاهر کلام این است. امام هم سلام الله علیه فرمودن، حالا در ذیل فرمودن، اگر این مخلوط هم بشه اشکال نداره. پس هم کار اون اینه که اینا رو در تمام مال داره تصرف میکنه، امام هم که فرمودن اگر مخلوط بکند این لا بأس به. خب ظاهر این است که فعلا حالا دلالت این روایت دلالت تامه است که قهرن معارضه میکنه با اون روایت. البته این روایت در خصوص مال مختلط هست، البته موردش اینه، ولی بعد امام فرمودن که ان کان خلط الحلال بالحرام. قهرن میشه مال موضوعات خارجیه، اما اونجا این که به نحو شبه حکمیه حلال و حرامی مخلوط شده، مشتبه شده، نمیدونه، مثل اینکه نمیدونه نمازش قصره یا نماز تمامه، در این جور سفرهایی که مثلا تلفیق شده از اینکه ذهابش کمتر از 4 فرسخه و ایابش بیشتر از 4 فرسخه، که تلفیقی اینجین محل کلامه دیگه، به نحو شبه حکمیه نمیدونه، اینجا رو نمیگیره چون مورد و اونجا خلط نیست، خلط یعنی مزج کرده، قاطی کرده، اونا که قاطی نمیشه انسان بکنه، که اونجا مشتبه است که این حکم خدای متعال یا حکم خدای متعال. اگر قائل بشیم به این که فصلی نیست بین این و بقیه موارد علم اجمالی، خب برای همه موارد میتونیم بهش توسل کنیم. اگر بگیم نه ممکنه فصل باشه، قول به عدم فصل یا عدم الفصل ثابت نیست، قهرن حالا در این مواردی که شبهات موضوعی است و امور خارجی این چنینی است، این روایت دلالت میکنه که احتیاط لازم نیست، مخالفت قطعیه جایز است. بله ظاهرش همینه دیگه، که پولی که میگیره بقیهش رو نمیره رد مظالم بده و اینا، که نه این کارا رو میکنه، میگه خب دیگه حالا شما به سعد کال، حالا ذیل که قبول دارید فرمود ان کان خلط الحلال بالحرام، فرمود که اگر حلال رو به حرام مخلوط کرده باشه لا بأس به، به ایست که لا یعرف الحلال من الحرام. خود این آقای رجل، خب حرامش که حرام، همین پولیست که از عمال بنی امیه گرفته، همین پولی که از عمال بنی امیه گرفته، حالا اگر اومد با حلال مخلوط کرد، پولاش ریخت داخل پولاش، اون پوله رو ریخت داخل پولاش، میگه اشکالی نداره.
میگه آقا از بخشی از این مال مخلوط رو برام می‌خوای استفاده کنی، مشکل
کجا داره بخشی؟
سوال از بخشیشه.
کجا داره بخشی؟
شما برای اینکه کل رو درست کنیم ضم کردید امساک رو. گفتید در بقیه‌اش هم که رد مظالم نمیده امساک می‌کنه. از تصرف عضوانی در مابقی نپرسید.
این ذیل که حضرت بفرمایید وقتی حلال رو بخرب لا بأسه، یعنی لا بأسه در چی؟
در اینجا بر مخالفت احتمالیش لا بأسه.
نه همه این پول لا بأسه دیگه. حالا لا بأسه این پول، حالا کم کم این لا بأسه، یعنی اشکالی نیست، هیچ بأسی در کار نیست، قطعا اینجوریه، نه اینکه یعنی بعضشو بره بخوره بقیش باز نگر چکار بکنه اگرم امساک بکنه نگرم بداره حرامه، امساکم تصرفون فیما، مثل قاسب، قاسب میره چی داره قصد میکنه بداره تو خونه شو، این امساک حرامه دیگه، اینم تصرفه دیگه، تصرفت من این نیستش که بری باش چیزی بخری، همین که امساک کنی مال مردم را بلا اذن من و بلا رضا، این چیه؟ این تصرف حرامه دیگه.
شاید اینجا از باب ولایت مطلقه امامی که میتونی جواز داره استفاده کنی، نمیتونیم تعمیم بدیم به هر مخالفت
ولایت مطلقه، خیلی خب همه پس اجازه داد که فرق که نمی کنه، این آقا با دیگران فرق نمی کنه،
مال امامه، اجازه
کجا مال امامه؟ مال مردمه. حالا بله در سلسله علل همه اینا مال خداست، بله و به این معنا بله، ولی مال مردمه دیگه، لله ولی رسول ولی القربا خدای متعال، بله حالا به حسب بنابر این مسلک که ملکیت اعتباری هم برای خودش قرار داده، ولی ملکیت حقیقیه که خدای متعال معلومه داره، ملکیت حقیقیه داره و همچنین بنابر مسلک این که ائمه علیه السلام در سلسله علل هستن، خب اونا ملکیت واقعیه و حقیقیه دارن ولی منافاتی با ملکیت اعتباری ندارن. خب حالا ببینیم حالا با این میشه استدلال کرد یا نه. خب وجوهی از عجوبه در قبال این روایت مبارکه وجود داره که باید طرح بشه و بررسی بشه. جواب اولی که در کلام شیخ اعظم هم مطرح هست اینه که گفته بشود از این روایت استفاده نمیشه که در کل مال میتونه تصرف بکنه، میتواند تصرف بکنه. این است که در بخشیش اشکال نداره تصرف کنه و بخش دیگر را نه برش حرام تصرف بکنه. اون بخش آره میتواند که برای حرام واقعی یا واجب واقعی بدل قرار بده. چاره اینه که در این موارد در بخشی تصرف کن، در بخش دیگرش تصرف نکن و ترک کن و من اونی را که ترک میکنی و تصرف درش نمی کنی او رو جایگزین اون حرام واقعی فلبین قرار دادم. نظیر این که اگر می فهمد قبله مشتبه شد بین جهات مختلفه به یه طرف نماز بخون، یعنی همون طرفی که تو نماز میکنی ولی اینکه اون طرف قبله نباشه، اگه قبله بود که فبه ها، اگه قبله نبود من همون نماز الى غیر القبله را جایگزین نماز به قبله قرار دادم. اینجا هم ممکنه همین حرف رو بزنیم، بگیم که روایت که نگفته در تمامش تصرف بکن. پس بنابراین در این موارد، مواردی که اشاره چه کرده، اون را که اجازه تصرف نداده است اون را جایگزین اون حرام واقعی فلبین قرار داده، پس مخالفت قطعیه با او جایز نیست. این روایت دلالت نمی کنه. بله شارب اون ما حرام واقعی و قطعی واقعی را بدل براش قرار داده که اون غیر اونیست که شما درش تصرف میکنی، میگه این به جا اون، در اینم نباید تصرف بکنیم. پس این روایت اگه اینجوری معنا بکنیم برخلاف مدعا دلالت میکنه، میگه نه باید اون حرام واقعی فلبین رو مراعات بکنی، در اون تصرف نکنی. حالا هم خودش اگه خودش نه بدلش. این مطلب اولی است که قضیه قال. جوابش همون است که خود شیخ اعظم قدس سره ولو ابتدای کرام که وارد میشن میگن اینا ممکنه اینجوری باشه، ولی خودشون رضوان الله علیه میفرمایند که ابتداعا در اون ابتدای کلام لعلش شاره، حالا لعلش مال منه، اونشون کلمه لعل نداره، میگن اینجوری هست فلعلش شاره جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعی فیکفی فی ترکهی فی الامتثال الظاهری فیکفی فی ترکه، یعنی ترک اون حرام واقعی در امتثال ظاهری، کما لف اکتفا به فعل الصلاه الى بعض الجهات المشتبهه و رخص فی ترک الصلاه الى بعضها. ولی اشکالشون اینه ان ظاهره جواز و تصرف الجمیع. ظاهر این حدیث این نیستش که حضرت میفرما در بعضی تصرف بکن در بقیه تصرف نکن، لا بعضه، یعنی در همش اشکال نداره دیگه، وقتی مخلوط شد در همش اشکال نداره تصرف بکن. ان ظاهره جواز التصرف بالجمیل انه یتصدق و یسل و یحج بالبعض و یمسک الباقی فقط تصرف فی الجمیع به صرف البعض و امساک الباقی. این در همه تصرف کرده، منتها تصرفاتش در بعضی صرفه، رفته صدقه داده، رفته به ارهامش داده، رفته پول خرج کرده، هزینه حج کرده، یه مقدارش هم نگر داشته، همین که اینو نگر میداره این تصرف در مال دیگرانه، تصرف که فقط این دیستش که هزینه بکنی، این هم تصرف. و ظاهر روایت می کنه بله همه این کار رو کرده. امام هم که بعد، حالا من اضافه میکنم، بعد در زل که امام فرموده است که لا بس، اگر حلال را با حرام مخلوط کردی دیگه عیبی نداره، میتونی در کلش تصرف بکنی. بنابراین این جواب علاوه بر این که انشاءالله بعدن صحبت خواهد شد که آیا این اصلا این حرف درسته که ما از حرام واقعیش شاره بدل قرار بده. این میشه یا نه؟ این کبراش، این کبرا، اگر بپذیریم کبراش رو، حالا این اشکال الان که اینجا شیخ فرمودن اشکال در صغرا بود، یعنی در مورد این چنین نیست چون همه داره در تصرف میکنه. اما اصلا کبرویان میشه شاره یسی رو حرام قرار بده، پای اونم وایسیده باشه، بعد یه حلالی رو جایگزین اون قرار بده، بگه اجتناب از این اجتناب از اون حساب میشه و لازم نیست از اون اجتناب بکنه. این کبرویان میشه یا نمیشه انشاءالله در ابحاث بعد، یعنی در بحث موافقت قطعیه و اینکه حتی مخالفت احتمالی هم جایز نیست، اونجا این بحث ها میشه، چون بعضی مثل بزرگانی اونجا خواستن از این راه بگن که اشکال نداره، کبرویانش اونجا انشاءالله بحث میکن. این جواب اول و مناقشه در جواب اول. پس با این راه حداقل صغرویان نمیشه از این راه جواب روایت سماعه رو داد. جواب دوم، خب
مخالفت رو تعلیق نمیدونسته به این مسیر رفته.
بله بله، حالا ما داریم اینجوری میگیم، میخوایم بگیم که حالا فرض کنیم اونا برامون روشن نشد، بعد از راه روایات بگیم یا بگیم تعلیقیه، ببینیم روایات چه کار برای ما میکنه. جواب دومی که از این روایت داده میشود این است که باز شیخ اعظم خودشون این احتمال را دادن که بگیم مورد این روایات یه حرام ویژه و خاصی است، نه مطلق حرام ها، یه حرام ویژه و خاصی است که در اونها در بعض احوال شارع حرام قرار نداده و حرمتش شرایط ویژه داره، مثل ربا. اکل ربا در چه صورتی حرامه؟ مطلقا حرام نیست، برای کسی که جاهل بوده به حرمت ربا و ربا گرفته و این ربایی که گرفته مخلوط به اموال دیگه شده، خب نص داریم که این حلال. همونطور که روایاتی داریم قبلا هم گفتیم. پس شاید ایشون میفهم، محتمل است که این روایت که میگه آقا از اون مال بنی امیه گرفته و فلان، این مال حرامی که دست اونا گرفته، مال چی بوده؟ یه مال ویژه ایست که به طور مطلق حرام نیست. بله مالیست که نمیدونست این ربا هست ربا نیست، خب اونا ربا هم میخورن اینا. و این آقایی که گرفته، این رجل اگرم میدانست ربا هست، حرمت ربا رو نمیدونست، بعد اینو گرفته با اموالش مخلوط شده، حالا امام میفهمدش کلا داره. فرموده ان یحم الا با این عبارت، ان یحمل الحرام الا حرام خاص یعذر فیه الجاهل کالربا بناء الا ما ورد فی عدت اخبار من حلیت الربا الذی اخذ جهلا ثم لم یعرف بعینه فی المال المخلوط. خب اینم به خدمت شما عرض شود که احتمالی است که همونطور که علمین محقق خراسانی در تعلیق و محقق یزدی در تعلیقی که تقریر بحث ایشون هست، همه این دو تا بزرگوار فرمودن همون احتمال اولی، همین احتمال دومی، هر دو خلاف ظاهره. کجای این روایت هستش که مال ربوی بوده؟ مفروض این نیست. هم امام وقتی سوال سائل رو استفسار نکردن که چجور بود، هم خودشون وقتی ضابطه فرمودن چی فرمود؟ ان کان الخلط الحلال و الحرامه، جنس اطلاق دار، شما بیاد هم بکنید برای حرام ویژه که اونم ربا به این شکل. اینا به خدمت شما. الحلال دیگه و الحرام نفرموده این مورد خاص، نه گفته مالی از اموال بنی امیه به اون اصحاب مالن،
همین که بنی امیه اومد بستن این اختصاص بدن،
نمیتونه حکم شده جاهای دیگه چه نه اختصاص بدن مال حرامی تو حرام دیگه. بله
مثل ربا، مثل
نمیدونیم، اطلاق داره، اطلاق داره، نگفته حرام خاصی. ان خلط الحرام الحرامه الحلال اطلاق داره. خب این دوتا احتمال، دوتا جواب که اینا محلش کن. جواب سوم جواب خود آخونده قدس سره که ایشون میفهمد حالا احتمال آخر که از این دو احتمال ها اقربه و اون این است که این تا حالا اینجوری ما حدیث رو معنا میکردیم که انکانه این آخذ این رجلی که اصحاب مالن به بنی امیه انکانه خلطه این آخذ الحلال بالحرام، ایشون برمده محتمل است که ضمیر برگرده، این ضمیر کانه و فاعل خلطه برگرده به مأخوذ من، یعنی همون عمال بنی امیه. اگر اون عمال بنی امیه اون مأخوذ من اموالشو مخلوط کرده، حلال و حرام های اموالشو مخلوط کرده به هم دیگه، اینجور نیست که مثلا دو تا حساب داشته باشه، هرچی حقوق میگیره از اونا و یا اموالی که از اونا به دستش میاد یه جا بذاره، اونایی که از کشاورزی حلال و مال حلالش یه جا دیگه، نه اموالشو مخلوط کرده. ان کان اون مأخوذ من او خلط الحلال با حرام، این برای تویی که آخذی اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه توی آخذ که نمیدونی الان اینی که داری از دست اون میگیری حرامه، حملن لفعل المسلم علی الصحه بگو اشکالی نداره. پس بنابراین این موردی است که اماره شرعیه وجود داره برای اینکه این مال اشکال نداره، چون او خلطه. مثل خیلی جا آدم مثلا آدم که تبلیغ میره همین گرفتاری ها هست دیگه، مثلا سابقا این خیلی زیاد بود. خب حالا خونه این که وارد میشه این خلط الحلال بالحرام، یا خمس نمیده یا مثلا زکات نمیده یا کذا اموال دیگه مخلوطه. خب میتونه اینی که بالاخره الان جلو شما گذاشته یا این پولی که به شما میده یا این رخت خوابی که میاندازه، این فرشی که میاندازه شما بخواد استفاده بکنید، این اشکالی نداره. حملن لفعل المسلم علاست که اینایی که در اختیار شما میگذاره به شما میده اشکالی نداره. خب اینجا هم آقای آخوند فرموده که اینجوری بگیم هست و هاهنا وجه آخر لا یبعد کونه اقرب من هما و هو ان یکون المراد من قوله علیه السلام ان کان خلطه و خلط الحرام بالحلال و عدم و تمیز احد ما من الاخر عند عمال بنی امیه، پیش اونا، به حیث لا یعلم من اصابه المال انه من الحرام او الحلال، این نمیدونه. کما هو الحال فی غالب اموال العمال للظلمه فیکون من قبیل ما دل علا جواز اخذ ما علم فیه الحرام اجمالا المحمول علا کون الحک بالحل مستندن علا کون شی مأخوذن من ید المسلم و متفرعن علا تصرفه المحمول علا سهه اندشه. داره ما میده انشاءالله کارش کار غلطی نیست، کار حرامی نیست، فعلش هم رو برسهت میکنه. همین اموال بنی امیه که داره پول شما میده مسلمه، بالاخره انشاءالله این پولی که داره میده پول حلال رو داره میده، نه پول حرام رو داره. از این جهت امام علیه السلام فرموده که عشق لا بعثه. پس انکان خلط الحلال الحرام یعنی انکان اون عمال بنی امیه خلط، باز ضمیر به اون عمال، او خلط الحلال بالحرام و حالا داره به شما میدهد، برای شما لا بعثه. بنابراین استدلال متوقف است بر این که ضمیر کانه و خلطه برگرده به آخذ، یعنی اون رجل، رجلون اصابه. اما اگر شما ضمیر رو برگردونید به عمال لا اشکال فی دیگه، به اون برگردونید. بله؟ خب ضمیر داره به اونجا برمیگرده دیگه. خب لا بسه، بله همه جا اشکالی نداره. همه جا که یه نفری که اون اموالش مخلوطه او میاد مالی به شما میدهد برای شما لا بسته. چرا؟ حملن لفعل المسلم علسته. بله؟ به خاطر اینکه حسد میفهمه او مخلوط کرده، قهرن او که مخلوط میکنه این غیب مگه داره که بدونه؟ به حسب ظاهر اینه که این نمیدونه دیگه. بله؟ نه تو روایت نبود. فهم فختلتا فلم یعرف الحلال، نه این فلم یعرف دیگه اونجوری معنی کردیم خیزیاق، نه همون یعنی نمیدونه حالا کدومش حلاله کدومش حرامه، یا نه این ذیلش اینجوری مرقم زمیر به خلاف سیاق فلا یعرف یعنی همین آخذ او خلطه او لا یعرف آخذ دیگه خیلی خوب میشه.
موقعی که اون قاطی کننده نشناسه دیگه این بدبخت کجا بشناسه؟
خب به طریق اولا. حالا اگر اونم میشناسه خودش میدونه بگیم و انکا، بله و انکان اون امال بنی امیه خلط اون امال حلال را به حرام فختلط جمیعا در پیش او فلا یعرف این آخذ و این رجل الحلال من الحرام اشکالی نداره. بله یعنی اصلا شناخته نمیشه. خب ابن نداره لو یعرف هم بخونیدم یا این بگیم. همین که آقای آخون میخواد بفرماد چی، جواب اینه که شما این میخواد استدلال کنید باید باب این احتمالات مسدود بشه. وقتی این احتمالات میاد لعل اینجوری باشه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بنابراین به این روایت چون محتمل است که معنای روایت این باشه و ضمایر به این برگرده، از این فرمایش محقق خراسانی در حاشیه دیگه اینا ایشون در کفایه نیورده، به این روایات و اینا در کفایه اصلا استدلال نفرموده، جواب داده شده. شیخ الاستاد قدس سره در تسدید الاصول جواب دادن که این فرمایش آقای آخوند بنابر نقل شیخ اعظم در رسائل ممکنه وجه داشته باشه و بگیم درسته که شیخ اعظم اینجوری نقل کرده رجل اصاب مالا من عمال بنی امیه، ولی اونچه که در خود کتب حدیث ما وجود داره در تهذیب در خدمت شما عرض شد که کافی در منقول از مستطرفات و سرائر که از مشیخی حسن ابن محبوب نقل شده تو خود منابع حدیثی ما عمله نه عمال، پس میشه ان رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه، عملی که برای بنی امیه کرده این مزدی که از اونا گرفته از عملی که برای اونا بوده نه از عمال بنی امیه چیزی رو گرفته باشه. رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه، پس بنابراین وقتی عمل شد دیگه این مال چون به ازاء کار برای اونا هست این مال اصلا حرامه، مال حرامه، پس بنابراین ما نمیتونیم این روایت رو اونجوری که آقای آخوند معنا فرموده معنا بکنیم. عرض میکنم که من تو ذهنم آمد حالا مراجعه هم کردم حالا البته امر ادبیه که عمل هم عمل شاید نباشه، شاید آخون عمل یا عمل خونده باشن عمل. مراجعه کردم به اوزان جمع، ما در جمع مکسر جمع مکسر مضطرد در همین صرف ساده که جمع مکسر مضطرد را که یعنی اینجوری نیست نادر باشه جمع های مکسر مضطرد، دو وضع ذکر شده برای جمع مکسر مضطرد یعنی خیلی 15-16 تا شاید وضع هست، این دوتا هم هستش، یکی فعل مثل جاهل جهل، جاهل جهل سوال مثال زدن جاهل جهل، اینجا میشه عامل عمل، من عمل بنی امیه جمع مکسره، یا فعل یکی از اوزان جمع مکسر فعله، مثل طریق طرق، خشب خشب. البته ندیدم که فاعل، مثالی ندیدم، حالا تتبع اونچنانی نکردم، همین در مثالی که اینا میزنم. پس بنابراین عمل میشه خون که گفتن دیگه، مثل جاهل جهل، عامل عمل، عمال هم جمع غیر مکسرشه، جمع مکسرش هم میشه. بله آقا،
اصلا این کلمه به این وزنا وارد شده رو مترد باشه، یه چیزی مترده ولی یه کلمه خاص به این وزنا اعتراضی نمیاد.
سمایی نیست، نه قیاسیه، اینا اوزان مطردن
که میگیم، یعنی شیوع داره، نه که دیگه استثناء بردار
میگیم. برای آقای آخون کفایت میکنه، آقای آخون میفرماید که ما احتمال میدیم، ما احتمال میدیم من عمل بنی امیه باشه.
ما باید ببینیم از به کار رفتی، یعنی ممکن ما از کتب لغت بگردیم، لغت اصلی ببینیم.
نه آخون کتب لغت که دیگه نمیان هر کدوم مواد رو بگن که اینم به این اومده یا اون نیومده. بله این وزن نیست که داریم، این وزن رایج و قیاسی است. بنابراین من قبل از اینکه مراجعه بکنم خودم هم میخوندم من عمل بنی عمل میخوندم، خیال میکردم عمل هم داریم، ولی حالا که مراجعه کردم عمل نبود، عمل فعل عمل و
یه نسخه بغلی در تفسیر انگلیسی هست، میگیم من اعمال سلطان جای من
عمل
بنی امیه، من اعمال
سلطان
اومده در
رسالت،
هم یه
نسخه ای میدونم. خیلی خوب، اونم تایید میکنه اونم، حالا در اون مصادر اصلی اینه. این یک، پس بنابراین با توجه به این
اعمال
اعمال سلطان،
اعمال
بله. خب بله، حالا یه نسخه، بالاخره این که جواب آقای آخوند رو تمام میکنه بالاخره، که محتمل است این باشه، به خصوص که وقتی در خود متن تهذیب و کافی و مستطرفات و سرائر اینا به این وزن ذکر شده. این مطلب اول. جواب دومی که داده شده از این فرمایش آقای آخوند، فرمایش از محمد کاظم یزدی قدس سره، الان ما اون تقریرات بحثشون هست که ایشون فرموده است که این خلاف ظاهره که آقای آخوند فرموده، چون اگر ضمیر کانه و خلطه بخواد به عمال برگرده و باید ضمیر جمع برگرده، باید بگه به این کانو خلطو. چطور آقای آخوند این ضمیر مفرد و برگردوده به جمع؟ و این دیگه فرق نمی کنه عمال بخونیم یا عمل بخونیم، هر چیزی بخونیم برقه جمع شد دیگه.
اعتبار معنای محفوظان ان تو فرمایش تو این اشکال اولین بار می زنیزه، ایشون بسید که دوام نیاد تو زن گفت ما خود معنای محفوظان ان
نه درسته، اما معخوص که در عبارت ذکر نشده که نه، اون داره توضیح میده، یعنی به آخذ بر نگرده، به معخوذ برگرده، یعنی همونا. اما اونی که در عبارت ذکر شده اون چیه؟ اونی که در عبارت ذکر شده عمال دیگه، پس ضمیر باید ضمیر ضمیر جمع برمیگه. بعد هم فتعمل، فتعمل لعل اشاره به این باشه که چه رو شما معلوم بخونی، یعنی کانه ضمیرش بر نمیگه و امکان القضیه و امکان خدمت شما مطلب این است که خلط الحلال و الحرام، نه که او این کارو کرده، یعنی اگه مخلوط شده ولو به غیر اختیارش، حالا مخلوط شد، امکان خلط الحلال الحرام یا الحرام و الحلال حلالا، خب میتونیم ما مجهول بخونیم، شاید آقای آخوند مجهول خونده.
خلطه از دوره لازم و اصولی شده،
احتمالم دادم که به من لازمم باشه، دیگه وقت نکردم حالا به لغت نگاه کنم. احتمال این است که خلطه لازمم باشه. بعضی فعلا هر هم لازم میاد هم متعدی میاد. اگه اینجوری باشه حالا باید مراجعه کنم. خلطه یعنی خلط شده است، مزج شده است، حلال و حرام. پس بنابراین این شاید فتعمل آیه یزدی قدس سره اشاره به این باشه که نه، حرف آقای آخون لازمش این نیست که حتما به ضمیر جمع بیاد که ما باهاش میشکنیم. پس بنابراین احتمال آقای آخون سر جاش باقی میمونه. و جواب دیگری که دادن این جواب قلی توضیح میخواد انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.